بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في حديث المعراج: ما عرفني عبد وخشع لي إلا خشع له كل شيء. از کتاب ارشاد القلوب دیلمی حدیث قدسی رو از خداوند متعال نقل فرمود که در حدیث معراج خداوند متعال فرمود که ما عرفنی عبد و خشع لی، هیچ بنده منو نشناخت و خاشع نشد برای من مگر اینکه همه چیز براش خاشع شد و خشوع کرد. بچه‌شم واضحه، چون در حقیقت همه اشیاء و امورات تحت ملکیت حقیقی خداوند متعال هستن، اگر انسان از مالک حقیقی خوب نسبت به مالک حقیقی خاشع باشه، دیگه خود مالک حقیقی این اختیار و این در حقیقت حالت رو میتونه قرار بده که همه مملوکین و اشیاء از این شخص خاشع باشن. نظیر این حدیث هم موارد دیگه جور دیگه اومده که مثلا هر کسی که در حقیقت از من اطاعت کنه، یعنی خداوند متعال رو اطاعت کنه، خدا طوری قرار میده که همه در حقیقت اشیا ازش اطاعت کنه. الله خشع له کل شیء. کان الله لفظ. خب وقتی اون در حقیقت قیاس مطوی این حدیثه، چون میشه که من کان لله کان الله له و من کان الله له کان له کل شیء، در حقیقت اون استدلال همین حدیث میشه. نمیدونم، ولی معروف به جمله معروفی، حالا البته مضمونش حدیث داریم دیگه، چون اون حدیث قرب نوافل و فرائض معیدشه از جهت مضمونی که من در حقیقت دستش میشم، رجلش میشم، این اعضاش میشم، من میگه هرچی میگم که کن میشود، فیکون، بنده منم به هرچی بگه کن اونم میشود. این دقیقا معید مضمونی داره، حالا این اون حدیث شاید نباشه. من بسم الله الرحمن الرحیم. فرمان که و حیزن ان تعدد طرفاه فهو اما ملفوف او مفروق تا آخرش. عرض به خدمت که تشبیه تقسیم دیگه ای رو برای تشبیهشون ارائه میدن به اعتبار دو طرف، منتها تا حالا تقسیماتی که میخوندیم یک تشبیه رو تقسیم میکردیم، گفتیم یک تشبیه به اعتبار دو طرف این اقسام رو داره. این تقسیم با تقسیمات دیگه فرق میکنه. فرقش از چه جهته؟ از این جهته که این تقسیم در حقیقت تقسیم یک تشبیه نیست. ظاهر مثال هایی که داریم چون با واو عطف اومده و ادوات تشبیه مثلا یک بار بیشتر تکرار نشده، به خیال اولی میاد که یک تشبیهه، ولی در حقیقت این تقسیمی که برای تشبیه ارائه میشه به اعتبار وحدت و کثرت تشبیهه. یعنی ما گاهی یک تشبیه داریم، گاهی بیشتر از یک تشبیه داریم. خب این که تقسیم نداره که ما بیایم میگیم گاهی یه تشبیه داریم، گاهی دو تا تشبیه داریم، گاهی 10 تا تشبیه داریم. بچه این که اینو جزء تقسیمات آوردن به خاطر همینه که چون ادوات تشبیه اینجا واحده، بعد عرض به خدمتتون که ادوات تشبیه واحده با واو حذف اومده مطرح شده، و الا اینو بخوای بازش کنی همون تعدد کثرت. شما یه بار زید رو میای به شیر تشبیه می‌کنی، یه بار میای مثلا امر رو به یه چیز دیگه تشبیه میکنی. خب این دو تا تشبیه مستقله دیگه. یه بار اینا رو به صورت دو تا مستقل مثلا میگه زیدون کل اسد، مثلا امرون مثلا کل شات به گوسفند تشبیهش میکنی. خب بعد یه بار میای میگی نه زیدون و امرون کل اسد و شات به این شکل. اینم دوتا تشبیه. منتها اینجا فرقش اینه که ادوات تشبیه یک بار بیشتر تکرار نشده، مثلا با واوعت اومده. بعد چهار قسم برش قابل پس این تشبیهی که در حقیقت ما اینجا داریم تقسیم میکنیم، تشبیه رو به این اعتبار، چون هر تقسیم میدونید که یه منشه اعتبار میخواد، یعنی ما هر چیز رو که تقسیم میکنیم به یک اعتبار تقسیم میکنیم، اعتبارات تقسیم باید مختلف باشه که تقسیم مختلف باشه. این تقسیمی که برای تشبیهشون ارائه میدن به اعتبار اینه که آیا اون مشبه و مشبه به ما واحده یا متعدده. متعدد که گفته میشه بیشتر از یکی رو شامل میشه، یکیه یا بیشتر از یکیه. خب اینجوری که گفته میشه چهار حالت قابل تصور باشه که در حقیقت ما هر دوش واحد باشه، هر دوش متعدد باشه، مشبه واحد باشه، مشبه هم به متعدد، مشبه هم به واحد باشه، مشبه متعدد. چهار حالت اینجا در میاد. این اصلا میشن باید یاد بگیرید، اینا آخر ممکنه تو امتحان بیاد. ایشون اینجوری میفرمان، میفرمان که تقسیم اون آخر لتشبیه به اعتبار طرفین، منتها میگم این به اعتبار طرفین چون ملاکش وحدت و تعدده، تشبیه از یکی بودن در میاره، برخلاف تقسیمات قبلی که اون اعتباری که تو تقسیمات قبلی بود تشبیه از واحد یه تشبیه بودن در نمیورد، یه تشبیه بود منتها اعتبارات مختلف داشت. این چون اعتبار تعدد و وحدت تو طرفین داریم میکنیم، عملا دیگه یه تشبیه نمیشه، میشه مثلا دو تا تشبیه، سه تا تشبیه. ایشون میفرماید اگر دو طرفش متعدد بود یا ملحوفه یا مفروقه. اگر طرف اولش متعدد بود بهش میگن تشبیه تسویه، اگر طرف دومش متعدد بود بهش میگن تشبیه جمع. این خیلی راحته دیگه، نمودارش خودتون کنار گوشه کتاب برای خلاصه یادداشت کنید، چیزی نداری که بخوام نمودارش رو بکشم. راحته دیگه، نمودار چهار طرفه داره، دو تا دو تا میشه چهار قسمت تقسیم میشه. خب عرض به خدمت که اگر دو طرفش متعدد بود یعنی چی؟ یعنی این که ایشون اینجوری تفسیر میکنن که ما اولا مشبهاتو بیاریم بعد مشبهون به ها رو بیاریم. خب اینم باز جمع آورده، ولی با توجه به اون نکته که گفتم مرادش سه تا نیست، دو به بالا یک به، یعنی دو و بیشتر گفته. مشبهات سه تا لازم نیست باشه، دو تا هم کافیه. بالاخره ما مشبهمون متعدد باشه، مشبهون بهمون هم متعدد باشه، یعنی هر دوش متعدد باشه، این خودش به دو قسم تقسیم میشه. یا اینا در حقیقت به ترتیب آورده میشه، یعنی به این معنی که اول ما مشبهات رو میاریم، اونایی که میخوایم تشبیه کنیم، بعد که اینا تموم شدن میریم سراغ مشبهون به ها، یا نه ما هر تشبیه رو سر جای خودش انجام میدیم، مشبهو میاریم، مشبهون بهش رو کنار میاریم، کنارش میاریم، دوباره مشبهو میاریم، مشبهون بهش رو دوباره کنارش میاریم. اون اولی رو بهش میگن ملفوف، دومیش میگن مفروق. ملفوف به اعتبار این میگن که ملفوف یعنی چی؟ یعنی پیچیده شده دیگه. هر دسته اونایی که با سنخ خودشونن کنار هم پیچیده شدن. این الف مشبهه، در حقیقت اینجوری میشه دیگه، الف و به و جیم و دال، الف و به و جیم و دال. خب این الف و به، این مثلا مشبهه، اینم به هم مشبهه، این مشبه هم بهه، اینم مشبه هم بهه. اینا رو خب دو جور میشه آورد دیگه، یکی این که اینجوری آورد الف و ب بعد جیم و دال آورد، یکی رو این شکلی آورد الف جیم ب دال. عرض به خدمت که این چون کنار هم جمع شده یه سنخ، یه دسته که هم سنخ هم کنار هم جمع شده بهش میگن پیچیده. اینو با بچه هست میاد بگیرید بدم قاطی نمیکنه، چون بله اسم دیگه، بالاخره ممکن اشتباه کنه. تشبیه ملفوف اون تشبیهی که اون دسته خودش کنار هم جمع شدن، یعنی مشبه ها یه جا جمع شدن، مشبهون به ها یه جا. اینجا چون بین در حقیقت مشبه ها فاصله افتاده بهش میگن تشبیه ملفوف. این همون لفونش تو بعدی لفونش رو خوندیم دیگه، بله این همون لفونش ده. تازه بعضی اشکال کردن که اصلا اینجا برای چی مطرح میشه، این باید برسه علم بعدی مطرح بشه. همون تر چی تو لبخونش هست، لبخونش رو مرتب داشتیم، لبخونش رو مشبش داشتیم، این دقیقا همینه. فقط فرقش با اونی که اونجا خوندیم اون عام بود، کلی بود، این تشبیه لبخونش ریه. یعنی دقیقا بعضی اصلا اشکال کردن، گفتن این باید تو علم بدی مطرح بشه. حالا بعضی عذر آوردن گفتن چون بالاخره تو باب تشبیه هستیم این اینجا مطرح شدنش اشکالی نداره، چون تکمله مباحث تشبیه لون الاغرب للاغرب نکات لفظونش همین چیزی که گفت اینجا هم بله پیش میاد، منتها اون دیگه چیزه. فعلا اینو میخواد تقسیم کنه، میگه اگر اینجوری بیاد ملفوف و مفلوق بهش میگن. اگر یه جای شما شک کردید که مثلا این برا کدومه اون برا کدومه، اون قاعده اونجا میشه. چی مشبه به الف میشه دیگه؟ بله نه نه یه بار چی شد، یه بار دیگه بفرمایید. آره یعنی یه تشبیه اونجاست یه تشبیه اینجا، اینجا دیگه دوتا میشه. چی؟ بعد درست بشه اینجوری دیگه اشتباه شد دیگه، بعد درست بشه. آره این هم میشه. حالا من یه دونه از تشبیه، چون تو بعضی قسمش اینجور ببین، مثلا اجازه بدید تو قسم ملفوف و عرض به خدمت که ملفوف و تسویه و جمع، بله چهار قسم که اینجا میخونیم، سه قسمش یه عدد تشبیه به کار میره. تو یه موردش که مفروق همین مثالی که زدیم، اینجا دو تا عدد تشبیه به کار میره، چون غالبا اینجوری اون، من الان این قسمش یادم نبود، ولی تو سه قسمش الان یعنی مثالایی که میزنیم شما میبینید تو سه نوعش یه عدد تشبیه بیشتر نداریم، ولی تو یه قسمش بله، چون میاد مشبهون به کنار مشبه قرار میگیره، باید دو تا عدد تشبیه بشه. حالا فرمایش ایشون اصلا اینم الزامی هم نیست، گاهی میشه که مثلا به صورت عطف میشه، چون اگه به صورت عطف میشه خب همین هم داریم میگیم دیگه، تو اقسام دیگه هم میگیم یه عدد تشبیه یعنی به صورت عطف دیگه، یعنی یه عدد تشبیه کافی شه، گاهی هم نه دو تا عدد تشبیه به کار میره. خب عرض بکنم من این از این این چیزی نداره دیگه. حالا ایشون فقط میگه که ایو تا بالمشبه اولا بالمشبهات علی طریق العطف او غیره. این غیره هایی کمی پیچیده بعضی ها براشون مبهم شده، این غیره چیه؟ این چون علی طریق العطفش خیلی واضحه دیگه، علا طریق غیر عطف چجوری میشه؟ اینجوری مثال زدن، گفتم مثلا زیدون و امرون کل قمرنگ، تو یه قسمش البته علا طریق غیر عطفه، وقتش مثلا مشبهون به کل قمرنگ، یا اینو اینجوری هم میتونید مثال بزنید، القمران کز زیدن. خب اینا میتونیم اینجوری هم کنیم دیگه، یا اینجوری مثال بزنیم زیدانه که قمرنگ. خب الان این مثال رو دقیقا بفرمایید، اینا از باب تقلیبه، مراد از زیدن اینجا چیه؟ زید و عمره از باب تقلیب مثل حسنان، مراد از قمرنگ هم چیه؟ شمس و قمر. این مثال دادم برای غیر طریق هست، چون زیدان از زیدان کل قمرن یا القمران که زیدن دوتا تشبیهه، مشبه ها یه جا اومده، مشبه ها زیدان رو اولی زیدان یا قمران، مشبه اون به هم یه جا اومده، منطقه الان طریق غیر هست. مثال مثلا قلیل و استعمالی خیلی هست، نه خواستید مثال به او غیره اینو مخواب بگیم، اینجور مثالی برش قابل تصور غالبنش ولی هست. خب که قولهی شعر امرؤ القیس فی صفت العقاب، صفت اینجا مصدره دیگه، یعنی فی وصف العقاب به کثرت زیاد طیور، داره عقاب رو توصیف میکنه به اینکه این عقاب بسیار پرندگان زیادی رو شکار کرده. حالا این بند خدا، بند خودم که نبوده الله خیلی، این شخص اومده از مثلا اون چادری که داشته، اون خونهی که داشته بیرون دیده، اطراف این خونه یا چادر پر تفکر قلب پرنده، دل پرنده. یعنی عقاب اومده این پرنده ها رو خورده، این دلاشون مونده، دلاشو نخورده، آره خورده، اینا ولی نمیخورده برا. بعد دلا این نشون میده که عقاب کنده دلاشو نمیخوره دیگه، رها میکنه. بعد اونم یکی دوتا نیست، یه عالمه. خب این اطراف، این چون یه عالمه از اینجا داره میخواد بگه این عقاب یه عقابه که داره مثلا خیلی شکارهای زیادی نسبت به پرنده داشته. حالا این شاعر میخواد بیاد این دلهای پرندگان رو تشبیه کنه. ببینید به چی تشبیه میکنه. میگه که ان قلوب الطیر رسبا و یابسن لدا و کرهل عناب و الحشق البالی. گویا که قلب این پرنده ها، پرنده هایی که عقاب شکارشون کرده، رتبا و یابسن، این حال از قلوب، چون دو دسته میشن مذکر آورده. یعنی این قلب هایی که هست، بعضی پرنده هایی هستن که عقاب مثلا قبلا شکار کرده، الان دلاشون مونده چی شده؟ خشک شده. بعضی هست که تازه شکار کردن، دلاشون چی هنوز؟ تره. میگه گویا که این قلب های پرندگان در حالی که بعضی هاشون تر و تازن، بعضی هاشون خشکن و موندن، لدا وکره ها، لدا وکره ها یعنی نزد آشیانه عقاب. و وکر رو گفتن اون در حقیقت آشیانه پرنده رو میگن، به نحو لابشر، یعنی اگرچه پرنده توش نباشه، چون عرب ظاهرا مثلا اشو به اونجایی میگه که توش باشه. اگر از به خدمت که کلن آشیانه پرنده رو میگن وکر، حالا میخواد اون پرنده توش باشه یا نباشه، اینجوری مطلق از این جهت که توش بوده نباشه. آشیانه دیگه، لونه این کمی اهمه، تو حیوانات هم به کار میره آشیانه میشه. خب لدا وکره ها، ضمیر ها هم به عقابر میگره چون مؤنثه. بله. الاناب و الحشف البالی، اناب همین اناب خودمونه، اناب هم میگیم اناب، حالا عربیش اناب میشه که قهوه‌ای حالا گرده دیگه، مثلا اینقدر کوچولو توی عطاری میفروشن، خیلی خوشمزه است، خیلی خاصیت داره. حشف هم به معنی بدترین خرما رو میگن حشف، یعنی خرمایی که گفتن نه مثلا گوشت درست حسابی داره، نه مزه درست حسابی داره، دیگه مونده و انقدر چیز شده، خیلی خشک شده و بی گوشت و بی مزه و اینا شده دیگه، بدترین نوع خرما رو میگن حشف. بعد حالا همین بدترین حشف بالی، بالی هم یعنی در حقیقت آره دیگه، بلیه یعنی پوسیده مثلا مونده، در حقیقت حشف بالی یعنی خرمایی که پوسیده و مونده. چکار کرده؟ اومده اون قلب پرنده هایی که تر و تازن تشبیه کرده به اون ناف. قلب پرنده چقدر میشه؟ اینقدر میشه دیگه، جنز اون ناف، هم رنگش، هم شکلش، هم اندازش، یعنی دقیقا همونقدر میشه. اون قلب پرندهی که خشک بوده و که دیگه خشک شده، چروک شده و اینجوری خیلی خراب شده، تشبیه کرده به خرمای، بدترین نوع خرمایی که مونده و پوسیده و خراب شده. اینو دیده خرما هم، اینا که دائما به خرما سر و کار داشتن، اون واسه خرما رو میدیدن، بعد اون قلبا پرنده‌ها هم که میدیدن قلبا رو، دیگه قشنگ تشبیه کرده به اون دیگه اینجوری. فتف یعنی تازه. خب عرض به خدمت که پس ببینید توضیحی تشبیه کرده ها، مشبهم به ما اینجا چیه؟ مشبه ما چیه؟ مشبه ما قلب رطب و قلب یابسه. یه جا اومده تو مصر دوم مشبهم به هم اومده، اناب که مربوط به قلب رطب میشه، حشف بالی هم که مربوط به قلب یابس میشه. نه آها، بالی رو گفتم قید توضیحیه، چون حشف خودش بالی رو داره. بله مشبه های ما مقیده، قلب رطب تشبیه شده به اناب، قلب یابس مفرد مقیده، ولی هیچ چیزی هم نیست، تشبیه مارکه مارکه هم نیست، جدا جدا رفت هم نداره، اونو میخواد با اون تشبیه کنه، اینم به اون فقط یه جا آورده. خودش میگه دیگه، این ازلیسه یه تذکریه در حقیقت، این ازلیسه رو برای این آورده که کسی بگه این اصلا تشبیه مرکب به مرکبه، مگه چند تا چیز یه جا جمع نمیشدن ما هیئت انتظار کنیم، تشبیه میکنیم به چند تا چیز دیگه که ازش هیئت انتظار کنیم. ایشون میگه اینجا اولا اجتماعشون اصلا هیئت مخصوصی نداره که حالا این قلب‌های تر و قلب‌های خشک یه جا بودن، چه هیئتی میخواد از اینا انتظار بشه؟ هیئت خاصی نداره. حالا بر فرضم داشته باشه، شاعر میتونست اون رو قصد نکنه، چون قوام تشبیه مرکب به قصد هیئته. اینجا قصد نکرده چون از باب سالب انتفاع موضوع، اصلا اجتماع دل تر و دل خشک اینجا اصلا هیچ هیئت خاصی نداره. لازم میگه فکر نکنید این تشبیه مرکب به مرکبه، اگه تشبیه مرکب مرکب باشه از بحث ما کلا خارج میشه، چون ما داریم میگیم چند تا دو تا تشبیه مثلا اینجا اتفاق افتاده، تشبیه همون متعدده، در حالی که اگه تشبیه مرکب مرکب باشه تشبیه ما میشه تشبیه غیر متعدد به غیر متعدد مرکب. نمیشه دیگه، زورکی میشه، چیز خاصی نداره، نمیشه دیگه. سالب انتفاع موضوعه،
متعدد مرکب.
آره میتونیم داشته باشیم، خیلی نادر شاید باشه، میشه ولی داشته باشیم. خب قسم دوم مفروقه. مفروق چیه؟ خب این یوتا بم، این دیگه به ترتیب دیگه، مشبه بعدش مشبهون بهش، دوباره مشبه بعدش مشبهون بهش، دوباره مشبه بعدش مشبهون بهش، حالا دیگه دو تا سه تا اینجوری چی میشه. که قوله شاعر یا آقای مرقش، مرقش لقبش بوده، جناب اینجوری که نوشته اینجا عمرو ابن سعد که در وصف یه عده زن گفته اینو، گفتن این قصیده، این شعری که گفته این بیت تو اون قصیده است بیمزه ترین شعره، چون نه الفاظش درست حسابیه، نه قافیهش درست حسابیه، نه معنیش درست حسابیه. گفتن تو بین همه این ابیات یه دونه این بیتش قشنگه. یعنی اگه واقعا انتخاب کنیم، علمای ادب گفتن اینستان که این یه بیتش حالا خوبه، ولی بقیه بیتش به درد نمیخوره، چیز خاصی نداره مثلا. همون جدی لفظ همون جدی معنا. میگه که ان نشرو مسکن و الوجوه دنانیرون و اطراف الاکف عنم، آخر ابیات به میم ساکن ختم میشه. ان نشرو مسکن و الوجوه دنا، این مصرع اول، نیرون و اطراف الاکف عنم. سه تا تشبیه اینجا اتفاق افتاده. نشر بوی خوش زنها رو اومده تشبیه کرده به مشک، وجوه رو صورتاشون رو تشبیه کرده به دینار، دینار هم گرده هم درخشش داره، بوی خوش هم به مشک مشخص، اون در حقیقت لذت که انسان از هر دو میبره. و اطراف الاکفه عنم، این اکف دست کف دیگه، اطرافش میشه همین انگشتا، این انگشتاش انگشته زن هم نازک و خوب ظریف بوده، تشبیه کرده به عنم. عنم ایشون میگه که یک شجرون احمرون لین، درخت سرخ نرم، یه درختیه که این شاخهاش خیلی ظریف و نرمه، سفت و خشن نیست، ظریف و نرمه. حالا اونا میگم اینا چون بالاخره تو بادیه و اینا بودن با این درخت ها سرکار داشتن، برای ما توضیح بدن این درخت چه درختی، ولی اونا میدیدن همیشه. به هر حال اومده انگشتای ظریف و نرمه این زن رو تشبیه کرده به عنم. اینم بله بفهم، این سه تا تشبیه شد. بله لحاظ میشه، شما فهمید لحاظ بشه، مثل زیدون اسدون دیگه. تفتازونی گفت ما اینو، بله تفتازونی گفت ما اینو تشبیه اصطلاح میدیم، یه عده استعاره میدیم، نظر ایشون اینجا اصطلاح بعدا دوباره میاد. اگر استعاره کسی بگیره این، بله این شعر تشبیه نیست، استعاره است. نه اون که اون خب اینجوری میگفت شاعر، اون که چیز دیگه، اون میگفت ان نشرو کلمه است که ولی وجوه که دنانیره و اطراف الاکف کهنم، اینجوری میتونست بگید اون یه چیز. حالا ایشون مثالش با حرف ما جور در میاد، حالا اصل مطلب فقط تو این قسم مفروغ که من گفتم یه دونه حدث تشبیه اینجا، بله اینجا نه الزامن یه دونه حد، اینجوری منظورمونه، یعنی یه حد تشبیه الزاما نیست، گاهی چند تا حد تشبیهه. نه منظورم این که الزاما عدد تشبیه لازم نیست، نه تو اون یکی نیست، تو اون یکی میتونه باشه میتونه نباشه، ولی ملحوظ هست در حرف. چرا صد تشبیه جداست دیگه، مفروقه دیگه، همین اون اینجا هم صد تشبیه جداست. خب دیگه از اول تقسیم اینجوری اومد دیگه، گفت یا مشبه ها کنار هم زاید میشن یا جدا، وقتی جدا زاید میشن این شکلی از آب در میاد. و این تعدد طرفه الاول، اگر اون مشبه های ما بیشتر از یکی بود، اینو بهش میگن تشبیه تسویه. این وجه تسویهش چیه به نظرتون؟ مشبه ما چند تاست؟ مشبه هم به ما یکیه، یعنی این چند تا در اون مشبه مساوی هست، یعنی در این وجه شبه یا در مشبه هم به، تو جمله رو میشه گفت در وجه شبه یا در مشبه هم به مساوی هست، یعنی همون این وجه شبه و مشبه هم به داره علف، هم به این وجه شبه و مشبه هم به داره، یعنی شوید تشبیه هستیه. این شدنش میشه. مثلا بگیم زیدون و همراهان کلم.
مثلا با خاطر
چشمش اینو میشه. اینو میشه فقط چیزه. خیلی قرینه یا باز ذکر بشه بچه شبه اینجا یا باز قرینه خیلی قوی بشه. بله میشه اینو. ولی مثالی که مثلا اینو میزنیم میشه همون یه بچه شبه چی رو نفهمیدم؟ اینجوری میگیم که یا در حقیقت دو طرفش متعدده، این خودش دو قسم میشه، یا یه طرفش متعدده، اینم دو قسم میشه، یعنی دو تا دو تا میشه. حالا اونی که یه طرفش متعدده، یه طرف اولش که میشه تشبیه تصفیه، طرف دومش که مشبه به میشه تشبیه جمع. که قولهی صدق الحبیب و زلفیار اومد آقا زلفیار اومد صدق الحبیب و حالی کلاهما کلیالی و صغره فی صفاء و ادمعی کلعالی. حیف این بیتم بعدش یادداشت کنید ادامه شه پایینش نمیشته صدق الحبیب و حالی کلاهما کلیالی و صغره فی صفاء و ادمعی کلعالی. چرا قشنگه؟ صدق دو تا معنا داره، بین گوش و چشم، این فاصله رو مکانش رو میگن صدق، ولی بسیار زیاد تو کلام عرب به مویی که اینجا آویزونه میگن صدق، اینجا مویی که اینجاست. خیلی عربا این موی خیلی کار دارن، تو اشعارشون زیاده صدق. مثلا اگه حالا این فعلا داره مذکر رو مدحش میکنه، اون مؤنث نیست، صدق الحبیب و حالی این یه شخص مذکره، یه آدمی مذکر رو داره. آره با اینم داره دیگه، بالاخره همین صدق، همینی که ما داریم از صدقه. حالا لازم نیست اندن پیچ بخار و خوشگل باشه که مویی که اینجا صدقه دیگه. خب صدق الحبیب و حالی، میگه این موی کنار گوشه در حقیقت حبیب و حال من هر دو مثل شبن، حال من احوال من، حال و روز من، کلاهما کلیالی، یعنی هر دو چیان تیره و سیاه هن. ببین سیاهی در صدق الحبیب، خب موش سیاهه داره مدهش میکنه، حالش سیاهه یعنی اوزمون خرابه، میخواد بگه اینه خیلی شبیه همن دیگه، اونتا در حقیقت از اون طرف یه حسرتی به حال خودش میخوره، از اون برم بس میگه اینه با هم مشترکن، صدق الحبیب و حالی کلاهما کلیالی و صغره فی صفائن. این احتمالاً حالا مثلا دور از معشوقش افتاده و اینا این حرفو داره میزنه، چون بیت بعدی هم یه جوره معیدشه، مثلا حال من یه بخاطر اینکه دور از این حبیب افتادم و در فراقش هستم، حال من مثل شبه و صغره فی صفائه، این دندانها کل دندونها رو میگه، کل دندونهاش در حالی که صافه و خیلی درخشنده است و اشکان من، اشکهای من مانند لؤلؤ میمانند. اینو اطبل یه نکته ظریفی گفته بود، گفته بود انسان اشکش وقتی مثل لؤلؤ میشه براق که زیاد گریه کرده باشه، که اون کدورت ها و کدراش رفته باشه، اینقدر زیاد که انسان گریه میکنه خالص میشه اشک، خالص که میشه یعنی کنایه زیاد گریه کردن. اینم باز با فراق حبیب جور در میاد، میگه دندان های اون با اشک های منم باز شبیه درن در درخشی درخشش، خودش میگه دیگه فی صفا، در صفا و صافی و درخشش. اینم خیلی زیبا اومده چکار کرده اینجا، مشبه یعنی مشبه ما دوتا صدق و حال، مشبه هم به ما لیله، تو بیت بعدی هم مشبه ما صغر و عدمو، مشبه هم به ما لعالیه. خب و این تعدد طرف و حسانی فتشبیه الجمع که قولهی بات ندیمن لی حتی صباح اغید و مجدول و مکان الوشاه که انما یبسم عن لؤلؤی منزل او برد او اقاف، که انما یبسم عن لؤلؤی منزل او برد او اقاف. خب میگه بات ندیمن لیه حتی سبا، بات از افعال در حقیقت چی میگن ناقص است دیگه، که اون 13 تا که فعل ناقص شما میگه کیش باته که مربوط به شب میشه، ندیمن خبرش میشه، عقیدو اسمش میشه. عقید اینجوری که ایشون معنی میکنه، عقید اینه کسی که بدنش نرمه. حالا جالب اینا مده مذکره، حالا هی ذهن تو میام سراغ مهندسی نره. عقید صفت مذکره، یعنی نائم البدن، کسی که بدنش نرم و لطیفه، لطیف البدن، نرم بدن اینجوری. خب بعضی بعضیشون زمخت و کلفته، خب بعضی بعضیشون نرم و لطیفه. ندیم هم اصل معنیش کسیه که تو شراب خوردن انسان همراهی میکنه، اصل معنیش. ولی اینجا به معنی همین مصاحب مونس در شبه، به قرینه حتی سبا، کسی که شب نشینه. اینجا ندیم همون به قرینه شعر شب نشین مراده. حتی سبا که مشخص معنیش، مجید مکان وشاه، از اون بر شروع کنیم که منش برد وشاه کمربند رو میگن، منطقه نه این کمربندی که ما داریم، کمربندی که قدیم مثلا 5 سانت 10 سانت بوده عریض، مثلا زنا یا پادشاه ها میبستن به خودشون، پر از جواهرالات اینا روش بوده، روش جواهر اینا کار شده بوده، پادشاه ها میبستن یا مثلا زنا میبستن، اونو میگفتن وشاه، کمربند زینتی. مکان خب مکان همچین کمربندی چی میشه؟ کمر. پس مکان الوشه یعنی کمر. مجدول به معنی لاغره، اینجا مجدول الوشه، مجدول و مکان الوشه یعنی لاغر، کمر، کمر باریک میشه. عقید هم که شد به معنی نرم بدن، لطیف بدن، و مجدول و مکان الوشه هم شد کمر باریک. یعنی میگه یک آدمه که بدنش لطیف بود و نرم بود و کمرش باریک بود، خب اینا حسنه دیگه، باته بیتوته کرد، در حالی بیتوته کرد یعنی شد مصاحب من تا صبح، یعنی شب تا صبح با من بود. که انما یبسم عن لؤلؤی، گویا که میخندد. یبسم همون تبسمه، با ان که متعدی شده گفتن متضمن معنی یک شفه. یعنی یبسم عن لؤلؤ یعنی یک شف عن لؤلؤ، یعنی وقتی دهنو باز میکنه چی میبینیم؟ مروارید میبینیم به جای دندون. که انما گویا که میخندد از، یعنی کش میکند، پرده بر میدارد موقع خنده، از مرواریدهای منزد، یعنی منظم چیده شده قشنگ. بعضی از همون دندانشون خیلی بالا پایین منظم نیستن، مثلا میبینن دندون سفید و خوشگل ها، ولی چپ و بالا پایین زیاد داره، ولی بعضی دندون خیلی به ترتیب خیلی زیبا کنار هم. یک سما یعنی یک شفو. پرده بر می‌دارد در موقع خنده از یک مروارید زیبای به نظم کشیده شده، او بردن یا تگرگ، حب الغمام، غمام ابر، حب الغمام تگرگ، تگرگای ریزی که مثلا سفیدن، او عقا، عقا هم ایشون میگه جمع عقوحوانه، و هو بردن لهو نورون، نور شکوفه است، بردن به معنی گله، گفتن گله بابونه، رسیده گل بابونه؟ من یادم نیست چجوری چیشی بری گفتن گل بابونه، گلش هم سفیده، همون گل سفید کوچولو، این دندونش رو تشبیه کرده به گل بابونه. وردون گلی که لغو نورون شکوفه داره، این چیزه. پس ببین میگه که انما، شاهد تو این بیته دیگه، میگه که اومده این دندانها رو به سه تا چیز تشبیه کرده، بعد با عبم آورده، میگه میخوای اینو بگو، میخوای اونو بگو، میخوای اونو بگو، شبیه هر کدوم اینو میتونه باشه. یا یه توی بخش تشبیه کرده به مروارید به نظم کشیده شده، توی بخش تشبیه کرده به تگرگ، توی بخش هم تشبیه کرده به گل بابونه. این هم میشه تشبیه جمع، که مشبهون به ما یعنی یه چیز، همون دندونه، مشبهون به های ما متعدده، مشبه بله از یه اپس ما در میاد دیگه، لازم نیست مشبه دیگه بشه، بعد میخوایم ذکر مشبه. آره مثلا شما میتونید بگید تو کل اصل، این تشبیه دیگه قرینه. خب و به اعتبار وجهی اما تمثیلون و اما غیر تمثیل، و اما غیر تمثیل. خب ببینید ما سه تا تقسیم به اعتبار وجه شبه داریم، سه تقسیم به اعتبار وجه شبه داریم، سه تقسیم ها، یعنی سه تقسیم جدا. خب
خب
این سه تا تقسیم چی هم؟ یکیش تمثیل و غیر تمثیل، یکی دیگرش مجمل و مفصل،
یکی دیگرش هم قریب و بعید. من دو جلسه طول میکشه
با فرده، یعنی اینا رو بخونیم. سه تیور تقسیم به الان خارج شدیم از اقسام سه اعتبار بچه شبه داریم.
خب اولین تقسیم فرماید اما تمثیل او غیر تمثیل. این بچه این در حقیقت به اعتبار اون اونی که وجه شبه ما آیا هیئت یا هیئتی، مطالبی رو که الان داریم می‌خویم تقریبا از مطالبش تکراریه، چون قبلا گذشته فقط اینجا داره تقسیمش رو ارائه میده. میگه به اعتبار وجه شبه تقسیم میشه به تمثیل یا غیر تمثیل. تمثیل چیه؟ تمثیل اون تشبیهی که وجهش هیئته، هیئت یکی از متعدد منتظر شده. حالا این هیئت میخواد حسی باشه، میخواد عقلی باشه، میخواد اعتباری باشه. این سه از سه جهت عامه. پس تمثیل تشبیهیه که وجه شبه اینجا داره وقت، یعنی همون هیئت، وقت و هیئت منتظر از متعدد، چه این هیئت حسی باشه، چه عقلی باشه، چه اعتباری وهمی باشه.
از این جد مطلق اینا رو حتما یادتش کنی این ستاره، چون سکاکی باز مخالف به تو قضیه، سکاکی جور دیگه میدی. خب همین دیگه، وجهش یک هیئت منتظر مطلق کمان مره همون جور که گذشت. سه تا مثال میزنه. یکی من تشبیه سوریا، یادتون باشه خوشه پروین اومد تشبیه کرد به خوشه انگور. خب اینجا طرفین تشبیه ما چیه؟ طرفین تشبیه ما مفرده. مسار نبع و محل اسیاف اومد تشبیه کرد به لیلون تهاوا کواکب و غبارو اینا. این تشبیه چی به چیه؟ این دوتا مثال. تشبیه شمس به مرآت به کف العشر، مفرد به مرکب، مفرد به مرکب، بله مفرد به مرکب. عرض به خدمت و غیر ذالک هم شما برعکسش رو مثال بزنید دیگه، یعنی المرآت فی کف البشر بشن. برای همین چند تا مثال زد. خب و قیده حس اینا، بله حسی بود، اینا حسی بود، یه مثال اولی هم بزنید، اینا همه حسی بود. و قیده حس سرکاکی، سرکاکی اومده گفته من این تعریف رو قبول ندارم، تعریف رو خواستش کرده، گفته تشبیه تمثیل اون تشبیهی که وجه شبه و هیئت منتظر متعدد باشه به هر نحوی نیست، بلکه اون تشبیهی که وجه شبه و هیئت، عرض به خدمت که هیئت غیر اعتباری و وهمی باشه که دو قسم میشه، حسی عقلی.
برعکس،
بله اشتباه نوشتم، اعتباری و وهمی باشه، یعنی حسی و عقلی نباشه. ببینید این هیئت سه قسمه، یا حسیه یا عقلی محض یا تخیلیه. سبکویتی گفته اون بچه اون تشبیه تمثیل اونیه که اون بچه شبه ما هیئت غیر حقیقی باشه. غیر حقیقی دو قسمشو شامل ها، حقیقی عقلی هم حقیقیه، حسی هم حقیقیه، منطقی حقیقیه حسی هم حقیقیه عقلیه. میگه این دوتا نباشه، یعنی چی باشه؟ یعنی در حقیقت اعتباری باشه، یه اعتباری باشه نه عقلی مثلا. خب
چرا بحثیم؟
آره یکیه دیگه، به یه در حقیقت چیز. خب نگاه کنید الان مثالشو، میگه کمافی تشبیه من، میگه من تو این مثالهایی که شما زدید سوریا و اونگرد غبار و نمیدونم شمس و مرآت و کف عشل، اینا رو قبول ندارم، اینا رو یعنی جزء تشبیه تمثیل نمیدونم. میگیم مثلا چی مثال میدونی؟ چون میگه اینا تشبیهاشون در حقیقت همه حسی بود. یا مثلا میگه کمافی تشبیه مثل الیهود به مثل الهمار، که اون آیه داشتیم که مثل الذین حملوا التوراة. خب اونجا بچه شبه ما چی بود؟ ایشون میگه هرمان الانتفاع به ابلغ نافع محل کده و تعفی استصحابه، یعنی اینکه انسان محروم از نفع بردن به یک چیزی که بسیار پرفایده است محروم باشه، در حالی که ولی با اینکه محرومه زحمت به دوش کشیدن این علوم رو هم داشته باشه و اینا رو حمل کنه. خب اینو ایشون میگه عقلی نیست که، عقلی در حقیقت توهمه میگیره ایشون. عقلی یعنی یه چیزی که مثلا عقلی، مثالش چیز بود عرض به خدمت که مثلا از شجاعت عقلی. این در حقیقت تو بحث همار این که مثلا یه همچین حالت رو به تصویر کشیده یه چیز اعتباریه، ولی توهم که میگیم نه، یه چیز خیالی، یعنی اعتبار کردیم اینجوری. چیزای عقلی این چیزایی که واقعا واقعیت در حجت تکوینی منتها دیده نمیشه، کمون که اول مباحث تشبیه مثل شجاعت، مثل خود عرض به خدمت که همه اخلاق خوب، مثل سردی نه حب و بغض و اینا میشه امور عقلی. در حقیقت منظورش اینه که اون بچه شبهت خودش هم میگه، ببین مثالی که میزنه میگه ولیسه به هر دیگه این بلغه آیدون الى تبخم، یه مختلفه یعنی اعتباریه، شما اعتبار کردی. در واقع ما یه همچین چیزی واقع تکوینی نداریم، یک چیز رو چند تا چیز کنار هم جمع کردی اینجوری اعتبار کردی. منشأش هر کس هر کسی که میگه تشبیه تمثیلی تشبیه فوق‌العاده‌ایه، یه تشبیه زیباییه. و اونجایی که بچه شبه ما حسی و ما این تقسیم رو ارائه میدیم به اعتبار اینی که بگیم یه تشبیهاتی داریم فوق‌العاده و زیبان، یه تشبیهاتی داریم معمولی هن. اونجایی که بچه شبه حسی و عقلی باشه فوق‌العادگی و زیبایی نداره، بچهش اینه. لازم میگه من باید قید میزنم به جایی که اعتباری باشه، که انسان یه چیز رو از کنار هم، مثلا یه مجموعه رو از خودش، ذهنش، عقلش بیاد این بچه شبه درست کنه که زیبا بشه. و الا همینجوری که فقط بگیم مثلا بچه شبه حسی عقلی این بخواد تشبیه تمثیل کنه، این خیلی چیز خوبه. کجا خیال گفته بود؟ نه اون دیگه اینا چون اصطلاحات خیلی بسیارش فایده نداره. حالا اینشون اینجوری گفته، حالا کشاف یه جور دیگه گفته، عبدالبار هم یه جور دیگه گفته، اینجا دو تا قول دیگه هم وجود داره. کشاف میگه اصلا من تشبیه تمثیل رو با تشبیه فرقی قائل نیستم براش، اصلا این تقسیم رو قبول ندارم، با تشبیه تمثیل تشبیه همون تمثیلش فرقی نداره. عبدالقادر هم که خیلی عام گفته کلا بچه شبه چیز باشه، عرض به خدمت که یه جور دیگه گفته بودم عام مذاب در میاد. اینا چون اصطلاحی خیلی مهم نیست در حقیقت، کشاف میگه اصلا تشبیه با تمثیل یکیه پیش من. نه ما میگیم تمثیل یه قسمه از تشبیه. خب همین دیگه، منظورش اینه که واحد میدونه اصطلاح. خب اینو بس نه گفتن اینو، گفته وجه شبه همون هیئته باشه، حالا هیئت خیالی یا هیئت حسی، اون دیگه نگفتن. و خب به خلافه اون میشه یه قول دیگه در حقیقت، به خلاف تمثیل فرق میکنه ها. نظر مشهور رو بخوای و تشبیه غیر تمثیل چی میشه؟ میشه تشبیهی که وجه شبه بس به هیئت منتظر از متعدد نیست، کلا نیست، نه حسی، نه عقلی، نه اعتباری وهمی. اما طبق حرف سرکوکی چی میشه؟ چه غیر هیئت باشه یا هیئت حسی یا عقلی باشه، این سه قسمش رو شامله. این تمام شد. یه چیز آخرش داریم، میگه فتشبیه السوری و بالعنقود المنور تمثیلون اندل جمهور دون سکاکی. اینجا بچه شبه ما چیه؟ حسیه. خوشه پروین به خوشه انگور تشبیه شده، بچه شبهش حسیه، دیدنیه. این میگه نزد جمهور تمثیله، چون هیئت سکاکی میگه نه من این تمثیل نمیشنم. خب این هست. با این حساب رابطه نسبت بین تمثیل سکاکی با جمهور چی میشه؟ اون خصوص مطلق میشه دیگه. هر تمثیلی رو که سکوکی قبول داره جمهور هم قبول داره، ولی برعکسش نه. و ایزن تقسیم بعدی میگه تقسیم اون آخر، اما مجملون او مفصلون. مفصلون رو بعدش میاد، اونی که مفصله بحثش کمه مجمله، اونی که مجمله بحثش مفصله. خب مجمل چیه؟ مجمل مالم یوز کر وجهو، مالم یوز کرد بچه‌ها. اینو حتما چیز کنید، این باید یه چیز اضافه کنه، این تفسیر اینجا رو ناقص اومده، دوستوگم تذکر ده سو جواهر اینجا بهتر اومده. باید اینجوری اینو باید توجیه کنیم که مالم یوز کرد بچه‌ها اصلا، یه اصلا باید اینجا اضافه کنیم.
یعنی چی؟ تفسیرش کنیم مثلا لا صراحتن ولا التزامن. این چون بعدا میاد.
یعنی چی لا صراحتن ولا التزامن؟ گاهی وجه شبه ما سه جور ما وجه شبهمون ذکر میشه. یه موقع وجه شبهمون اصلا ذکر نمیشه، سه حالت داره، یعنی اصلا ذکر نمیشه، مثل زیدون کل اصلا.
الان بهش میگن تشبیه مجمل.
چرا بهش میگن مجمل؟ چون بچه به ذکر نشد.
یه موقع میگیم زیدون، مثلا میگیم زیدون کل اصل مثلا حلاوتن. خب اینجا وجه شبه ما فرض کنید شیرینی نیست. حالا بعدا میاد یه بحثی میکنیم روش که آره وجه شبه شیرینی هستین. وجه شبه چیه؟ استلذاذ نفسه، یعنی لذت بردن نفس.
اینجا اگر وجه شبه ما لذت بردن نفس باشه صریحا ذکر شده؟ نه، ولی التزاما ذکر شده، چون انسان از شیرینی لذت میبره. اینو بهش طبق تعریف کتاب این میشه مجمل، ولی در حالی مجمل نیست.
یه موقع هم صریحا ذکر میشه زیدون کل اسد فی الشجاعه.
پس اینی که میگه مال مالم یذکر وجهه، یعنی اصلا وجه شبه ذکر نشه، نه خودش نه لازمش. باز نداره باید معلوم باشه. نه باید معلوم باشه. ما فقط اصطلاحا به تشبیه که وجه شبه ذکر نمیشه میگیم تشبیه مجمل. حالا این خودش دو قسم میشه. اسمه نه مجمل رو ببینید، مجمل مجعل مجمل فی العباره، یعنی لم یذکر وجهه اما لکونه معلوما او لکونه مثلا اتکالا علی القرینه او لکونه لا یدرک الا الخواص. اینا دیگه اغراض متعدد خودشه. ما به تشبیه وجه، آقا تشبیه مجمل چه تشبیهیه؟ تشبیهی که وجه شبه توش ذکر نشده باشه. اصطلاح دیگه مشکل نداره که شما مجمل اینجا گفتن ذهن نره سراغ مجمل اصولی که میگن مجمل معلوم نیست مبهمه، از همون جا اومده، ولی میخواد بگه که چون در حقیقت ذکر نشده. آخه بعضی چیزا هستن که باید تصدیق بشه تا طرف بفهمه. این طرف میگه زید مثل شیره، مجمل میشه ولی نه به من مجمل اینجا بینیم مبهم نیست. مجمل یعنی این که بچه شبه ذکر نشده باشه، حالا میخواد مبهم باشه میخواد نباشه. فمنه ظاهر يفهمه كل احد و منه خفي لا يدركه الا الخاصه. این دو قسمه. ببینید وجه تشبیهی که وجه شبه ذکر نشه یه موقع تابلوه، میگه ظاهر يفهمه كل احد، همه میفهمن، مثلا مثل زیدون کل اسد. پس اینجا در حقیقت ذکر نشدنش بخاطر اینکه خیلی تابلوه. بقا میگیم زیدون کل اسد چرا نگفتی فش شجاعه؟ میگفتی معلومه دیگه. خیلی از تشبیهی که تو قرآن داریم تو روایت داریم وجه شبه ذکر نمیشه چون معلومه، خیلی تابلوه، همه میفهمن، این بحثی نداره. اما و منه خفی لا یدرکه الا الخاصه، بعضی از اقسام تشبیه داریم که وجه شبه ذکر نمیشه و هر چون ذکر نشده هر کسی نمیفهمه. اینم با سوراواتای زیاد داریم، گاهی وجه شبه ذکر نشده و خیلی هم سخته. مثلا میان امام زمان رو تشبیه میکنن به حضرت موسی، اینا هرکس نمیفهم. این همه خیلی روا تشبیه کرده، باید مثلا یه بیانی بشه، یه ادله چی بشه. مثلا حضرت زهرا تشبیه میکنن به مثلا امام زمان، خوش میفرمانه که در دختر حضرت پیغمبر خدا لیا اسوتون حسنه. امام زمان با حضرت زهرا شباهت داره از چند جهت؟ 15 جهت. حالا شنیدین 15 جهت امام زمان با حضرت زهرا شباهت داره. یکی از اساتید ما استخراج کرده، اگه دانش باشه حالا فعلا. منظور این که 15 جهت در حقیقت هر دو شباهت داره. خب شما نگاه کنید الان اینو هر این تازه خواص اهل معرفت تازه میفهمه اینو، یعنی وجه شبه گاهی ذکر نمیشه خواص کم. حالا مثالی که ایشون میزنه میگه که قول بعضی اومدم پیش بنده خدای من دیگه، چون فرصت نیست وقت اومه هست مطلب بگم، بعضی نکات عبارتش اگه لازم شد فردا میگم. یه زنی بوده 4 تا بچه داشته، این 4 تا بچه‌ش هم همه از یکی، میگن یکی از یکی بهتر. بعد ازش پرسیدن آقا کدوم از این بچه‌هات افضله بهتره، از این زن پرسیدن. بعد برگشت گفتش که اماره، یکی از بچه‌هاش اسمش اماره بود. بعد گفت لا بل فلانی، لا بل فلانی، لا بل فلانی، یعنی هی اضراب کرد. اول گفت اماره، بعد دید نه
اون کم از این نداره، اون یکی رو گفت. بعد دید نه اون یکی کم از این نداره، هی اینجوری گفت. بعد عبارتی که به کار برد این بود، گفتش که سکلتهم ان کنت اعلم ایهم افضل، به عزاشون بشینم اگر بدونم کدومشون افضله. یعنی اینکه هیچ کدومشون افضل از دیگری نیست، همه مثل همن، یعنی نمیشه معین کرد کدوم بهتره. هم کل حلقه المفرغه لا یدرا عین طرفاها، اینا مثل یک حلقه مفرغه. حلقه مفرغه به حلقه میگن که اطرافش معلوم نیست. مثلا شما مثل تسبیح، یه دایره تسبیحی که از این سرا نداره، دایره مانند فرض کنید، این کدوم طرفشه؟ یه تیکه است در حقیقت، مفرغه یه تیکه. میگه مثل حلقه یه تیکه میمونه که معلوم نیست طرفش کدومه. مثلا میگه آقا شما یه حلقه ای که کاملا حلقه واره، مثلا 10 تا تو این دونه تسبیح میتونی بگی اولش کدومه؟ هر جا انگوش بذاری اولشه. یه اون نفرده این گفتن، گفتن وسط زمین کجاست؟ گفت اینجا. نه کجا میگه؟ گفت باور نداری متر کن. بالاخره اینم یه بحث دیدی، شما هر جای زمین بالاخره متر کنی، چون کرویه، اینجا میتونه وسط زمین باشه. اینم چون اطراف نداره چیزه. حالا اینجا وقتی شبه چیه؟ الان خواسته نداریم اینجا، همه عوام من. بچه شما فردا میگم که بعد. السلام علیکم. سه ساعت مطالعه بفرمایید، مباحثش میتونه ان شاء الله بشه.